اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش برنامه‌های صبحگاهی. با نام و یاد خداوند متعال. دوستان ارجمند، سلام بر شما. روز جمعه شما بخیر و سلامتی باد. در خدمت شما هستیم با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. در ابتدا گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فتح و پس از آن خواهیم شنید دعای روز جمعه را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء Wow.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام میشوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا و اشهد جمیع ملائکتک سکان سماواتک و حملت عرشه و من بعثت من انبیائک و رسله وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
دوستان و عزیزان شنونده، ما امروز با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در ساعت 6:10 به وقت ایران، 7:10 به وقت افغانستان برنامه تقویم تاریخ را خواهید شنید. در ساعت 7:20 به وقت افغانستان برنامه آیامی دانید پخش می شود. در ساعت 7:25 برنامه گلبانگ غزل تقدیمتان خواهد شد. بعد از برنامه گلبانگ غزل در ساعت 7:35 برنامه حسن خلق تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7:50 برنامه همراه با خورشید را خواهید شنید. در ساعت 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری از رادیو دری به سمعتان خواهد رسید. بعد از آن در ساعت 8:10 به وقت افغانستان دعای پرفیض ندبه را خواهیم شنید. در ساعت 8:50 برنامه منجی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 9 صلوات خاصه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خواهیم شنید. در ساعت 9:01 برنامه با ارگ تقدیمتان می شود. علاقمندان به کتاب و مطالعه برنامه انیس تنهایی را در ساعت 9:30 خواهند شنید. اطفال عزیز می توانند برنامه شاپرک را در ساعت 9:45 بشنوند. بعد از برنامه شاپرک در ساعت 10 برنامه معرفت دینی را خواهید شنید. از علاقمندان به برنامه شکرستان دعوت می کنیم که این برنامه را در ساعت 10:15 بشنوند. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 10:50 پخش می شود. در ساعت 11 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و بعد از آن در ساعت 11:10 برنامه ایستگاه جمعه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. برنامه قرار بندگی در ساعت 11:45 پخش می شود. ایران سرزمین فرصت ها در ساعت 12:15 تقدیمتون می شود. بعد از برنامه ایران سرزمین فرصت ها عنوان برنامه بعدی ما از تهران تا کابل است که در ساعت 12:30 تقدیمتون خواهد شد و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی برنامه گلبانگ غزل خواهد بود که در ساعت 12:45 پخش می شود. دعوت می کنیم که همچنان همراه ما باشید. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. اینک دعوت می کنم که برنامه تقویم تاریخ را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه اول حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 7 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 فوریه سال 2021 میلادی است. از 1137 سال پیش در چنین روزی 7 رجب سال 305 هجری قمری ابن طرار محدث و ادیب مسلمان متولد شد. ابن طرار از بزرگان و اساتید علمای شافعی بود و در فقه، ادب، حدیث، نحو و لغت تبحر داشت. این دانشمند مسلمان تألیفات متعددی در فقه داشت. از آثار ابن طرار که در زمینه ادب از محتوای درخور توجهی برخوردار است، میتوان به کتاب الجلیس و الانیس اشاره کرد. این کتاب شامل 100 جلد است که برخی از آنها با ذکر یک حدیث نبوی آغاز شده و سپس مؤلف به شرح حدیث پرداخته و حکایت‌ها و قطعه‌های منظوم مناسب نقل کرده است. ابن طرار در سال 390 هجری قمری در 85 سالگی در بغداد درگذشت. ۵۴۸ سال پیش در چنین روزی 19 فوریه سال 1473 میلادی نیکولا کوپرنیک منجم و ریاضیدان پولندی متولد شد. او ابتدا به تحصیل نجوم و سپس طب پرداخت و در پایان تحصیلاتش در روم به تدریس ریاضیات مشغول شد. کوپرنیک در عین حال دست از مطالعه نجوم بر نداشت و پس از مدت مطالعه در آثار ستاره شناسان در سال 1503 میلادی اصل حرکت دورانی زمین به دور خورشید و همچنین این موضوع را که زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود می‌چرخد کشف کرد. کوپرنیک در 24 ماه می سال 1543 میلادی درگذشت. در آن زمان تنها چند روز از انتشار کتابی درباره نظریاتش تحت عنوان دوران اجسام آسمانی گذشته بود. صد و شصت و نه سال پیش در چنین روزی برابر با هفتم رجب سال 1273 هجری قمری، معاهده پاریس میان ایران و انگلیس در عهد ناصرالدین شاه منعقد شد. سرزمین هرات از دیرباز متعلق به ایران بود، ولی در زمان محمد شاه قاجار از دست ایران خارج شد. ناصرالدین شاه برای الحاق دوباره آن به هرات لشکر کشید و در سفر سال 1273 هجری قمری این شهر را تسخیر کرد. این اقدام باعث عکس‌العمل انگلیس و متحدانه شد و آنها جزیره خارک، بوشهر و برخی نواحی خوزستان را اشغال کردند. پس از این تیرگی روابط، ایران نماینده‌ای برای رفع کدورت‌ها به پاریس فرستاد و در آنجا پیمان پاریس امضا شد که به موجب آن ایران حق مداخله در افغانستان را ندارد و باید از ادعاهای خود درباره هرات چشم پوشی کند. این معاهده باعث نفوذ بیشتر انگلیس در ایران شد. هفتاد سال پیش در چنین روزی 19 فوریه سال 1951 میلادی، آندره ژید، نویسنده و منتقد مشهور فرانسوی، پس از 82 سال زندگی درگذشت. او در سال 1869 میلادی در پاریس متولد شد، اما بیشتر عمرش را در شمال آفریقا و ویژه الجزایر گذراند و موضوع بسیاری از داستان‌های معروف خود را از زندگی مردم آن سرزمین الهام گرفت. آهنگ روستایی یکی از دلنشین‌ترین آثار آندره ژید است. از دیگر آثار او مائده های زمینی و برگ های خزان است. ژید در سال 1947 موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته ادبیات شد. شصت و نه سال پیش در چنین روزی 19 فوریه سال 1952 میلادی، کنوت هامسون، نویسنده نارویایی درگذشت. وی در سال 1859 میلادی در خانواده فقیر در شمال ناروه به دنیا آمد و از 24 سالگی به طور جدی وارد عرصه نویسندگی شد. هامسون تا دو سفر به آمریکا نظر انتقادی و تحقیرآمیز به این کشور پیدا کرد که در کتابی با عنوان زندگی معنوی عصر جدید آمریکایی آن را مطرح ساخت. با این حال انتشار کتاب گرسنه نقطه عطفی در کارهای او و ادبیات جهان به شمار می آید. هامسون در سال 1920 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد که نگارش رمان حماسی میوه‌های زمین وی نقش اساسی در کسب این جایزه داشت. هامسون از نظر تفکر سیاسی مخالف استعمار انگلیس و آمریکا و طرفدار آلمان بود. به همین علت در هر دو جنگ جهانی از آلمان حمایت کرد و حتی به حزب نازی پیوست. این نویسنده نارویایی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و خودکشی هیتلر دچار بیماری روانی شد و چند سال بعد در سن 93 سالگی درگذشت. چهل و یک سال پیش در چنین روزی، اول حوت سال 1358 هجری شمسی، امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، فقهای اولین دوره شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردند. وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا مرکب از دو گروه 6 نفری از فقها و حقوقدانان است. فقهای شورای نگهبان را رهبر انقلاب تعیین می‌کند و حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی معرفی و سپس با آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات مختلف چون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و هر گونه همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است. سی و سه سال پیش در چنین روزی، اول حوت سال 1366 هجری شمسی، در جریان جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، یک فروند هواپیمای مسافربری ایران هدف دو موشک جنگنده های ارتش رژیم صدام قرار گرفت و منهدم شد. در این حادثه حجت الاسلام فضل الله محلاتی، نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه 39 نفر دیگر از مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به شهادت رسیدند. شهید محلاتی از پیشگامان مبارزه علیه ظلم و جور به شمار می رفت. بنا به فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه، وی از چهره‌های درخشان انقلاب و از یاران ثابت قدم امام در سالهای دشوار مبارزه در دوران قبل از انقلاب اسلامی بود. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در پیامی بعد از شهادت حجت الاسلام محلاتی و همراهانش فرمود: امید آن است که خداوند به این عزیزانی که در اثر این جنایت به سوی او پرواز کردند، اجازه ورود به محفل خاص خود را دهد و حجت الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتی، شهید عزیز را که عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد، اجازه ورود در محضر شهدای صدر اسلام مرحمت نماید. به هر حال جنایت رژیم صدام در سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران یکی دیگر از موارد متعدد حمله با غیر نظامیان و نقض حقوق بین المللی در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران بود. و سرانجام 30 سال پیش در چنین روزی، اول حوت سال 1369 هجری شمسی، حجت الاسلام مصطفی زمانی، نویسنده و محقق ایرانی، در 58 سالگی درگذشت. او پس از طی مراحل مختلف علوم دینی مدت 8 سال از دروس فقه و اصول فقه امام خمینی رحمت الله علیه بهره‌مند شد و سپس با تألیف و نگارش کتاب پرداخت و پس از چندی اولین اثر تألیفی خود را تحت عنوان ابراهیم بت‌شکن یا قهرمان توحید منتشر کرد. مرحوم مصطفی زمانی به دلیل روحیه مبارز و ظلم ستیز خود چندین بار توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و زندانی شد. او در طول زندگی پربارش مجموعاً 50 اثر از خود پیادگار گذاشت و در این آثار به نشر معارف اسلامی و دیدگاه‌های دین اسلام در زمینه‌های اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان الله خان در سال 1304 شمسی ساخته و توسط محمد نادر شاه پادشاه افغانستان به این نام نامگذاری شد. نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی در سال 1254 شمسی در نورستان، قریه کانتیوای افغانستان متولد شد. وی در سال 1291 شمسی به حیث فرقه اول پیاده مرکز تعیین شد. وی بعد از جنگ منگل و اختشاش ملای لنگ در سال 1304 بر رتبه نایب سالاری رسید و در سال 1309 برای بار دوم با یک کندک اسکر برای سرکوبی و جمع‌آوری سلاح عازم کوه دامن شد و در آنجا به دست سربازانش کشته شد. سپس جسدش از سرای خواجه به کابل انتقال و در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. در سال 2016 در حادثه بمب‌گذاری که در منطقه نزدیک به این منار رخ داد، بیش از 80 نفر از جوانان افغان کشته و شهید شدند و همین امر سبب شد تا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان علاوه بر اعلام یک روز عزای عمومی، نام این منار تاریخی را نیز از منار عبدالوکیل خان به منار چوک شهیدان تغییر دهد. هرچند این تغییر نام به درخواست و پیشنهاد جنبش روشنایی افغانستان بود، اما با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. برخی این حرکت اشرف غنی را اشتباه دانسته و معتقد هستند که رئیس جمهور باید در این مورد با وکلای ملت مشورت می‌نمود. خانواده عبدالوکیل خان و مردم شهر نورستان از جمله مخالفان این تغییر نام بودند. این منار اکنون اوضاع مناسبی نداشته و به گفته شبکه اطلاع رسانی افغانستان محلی نامناسب شده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. گلبانگ غزل عنوان برنامه بعدی است.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. فرصتی دست داد تا بهترین آرزوها را با مقدمه ای از سلام تقدیمتان کنیم. گلبانگ غزل دیگری را می شنوید. بنده نصیر مجاب هستم، با همراهی سرکار خانم بیات در خدمتتان هستیم و دفتر شعر امروز را با تلیعه ای از شعر سراینده معاصر بهادر یگانه و صدای گرم احمد ظاهر فقید، موسیقی شناس و آوازخوان ناماشنای پارسی زبان افغانستانی تقدیمتان میکنیم. امید که لحظات ما با الهام از تجربه قناعت و توکل رضایت بخش پیش برود و گوش هنرپسند و ذائقه هنردوستمان لحظات شادی را با نشستن پای گلبانگ غزل برایمان به ارمغان بیاورند.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من دل دریا تنگ است، از برای غم من
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تازه پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است.
شربت آمان توزی پس نهمانا نکنم، شربت آمان توزی پس نهمانا نکنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است، از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است، از برای
گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مال تو سرمست شدم، تازه پیمانه چشم مال تو سرمست شدم، دیگرم در نظرم دیگرم در نظرم از برای غم من سینه دنیا تنگ.
مگر امروز با بالین من آیی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ. سنگ است. خنده غنچه فرو مرد ز بیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
سر بدامان دوزیم پس نهمانا نکنم، سر بدامان دوزیم پس نهمانا نکنم. بحر نالی نه من، بحر نالی نه من، دامن صحرا ننگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است. بحر موج خورم شاندل دریا ننگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است. تازه پیمانه چشم مال تو سرمست شدم، تازه پیمانه چشم مال تو سرمست شدم. دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم، دیده مینام تنگ است از برای غم من، سینه دنیا
گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. دقیقاً فرصت ها تنگ تر از آن هستند که مجال گفتنش باشد. به همان سرعتی که آمدیم و سلام کردیم آهنگ خداحافظی می گیریم و با طلب همراهی در برنامه گلبانگ غزل دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک برنامه حسن خلق را بشنوید.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم هر کجا هستید و صدای ما را از برنامه حسن خلق میشنوین، جانتان جور باشه و دلتان خوش. با ما باشید دوستان عزیز. امروز در برنامه در رابطه با نقش خدا محوری در نظام اقتصادی اسلام تحلیل کوتاهی را تقدیم حضورتان میکنیم. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته در نظام اقتصادی اسلام بحث‌های زیادی شد، اما یکی دیگر از اصولی که در سیستم اقتصادی اسلام از جایگاه ویژه برخوردار هست، اصل معاد باوری است که با برنامه‌ریزی‌ها و راهکارهای اقتصادی اعتدال می‌بخشد. اسلام از سوی جامعه بشری را به تلاش و کوشش در تمام عرصه‌ها و زمینه‌های اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند و از آنان می‌خواهد از هیچ اقدامی دریغ نکنند و تا مرز خودکفایی و استقلال اقتصادی پیش روند، و سوی دیگر از آنها می‌خواهد گذشته از یاد خدا همواره به یاد رستاخیز باشند و یقین بدانند در پیشگاه الهی باید در مورد اموال و دارایی‌های خود پاسخگو باشند که از چه طریقی و چگونه به دست آوردند، در چه راهی و با چه انگیزه آن را هزینه کردند. این دیدگاه موجب می شود که انسان خدا محور و معاد باور هیچگاه از مسیر اعتدال و میانه روی خارج نشود و برای دنیای اقتصادی خود آنچنان بکوشد که به آخرت و جهان پس از مرگ او نیز آسیبی وارد نشود. حضرت امام مجتبی علیه السلام می فرمایند برای دنیایت آنچنان بکوش که گویی جاویدان خواهی ماند، و برای آخرت خود آنگونه باش که گویا فردا خواهی مرد. دوستان عزیز شنونده، قرآن شریف در یک نگرش کلی مسلمانان را امتی میان رو معرفی می کند و در سوره مبارکی بقره آیه 143 می فرماید و این گونه ما شما را امتی معتدل قرار دادیم تا الگوی برای جامعه بشری باشید و نیز پیامبر را اسوه و سرمشق شما قرار دادیم تا با پیروی از او از مسیر اعتدال خارج نشوید. دوستان عزیز شنونده، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با الهام گیری از قرآن شریف بین دنیا گرایی و آخرت طلبی راه میانه ای را در پیش گرفت. از یک سو جامعه را به کار و تلاش در تمام زمینه های تولیدی، تجارت و کشاورزی و بهره برداری از امکانات مادی تشویق می کرد و از سوی دیگر با تقویت مبانی خدا محوری و معاد باوری به احیای ارزش‌های والای اخلاقی، انسانی و معنویت گرایی مبادرت می‌نمود و با هر گونه انحراف از مسیر اعتدال و میانه روی مقابله می‌کرد. دوستان عزیز شنونده، گروهی از صحابه و یاران پیامبر خدا صلوات الله علیه به منظور تزکیه نفس، خودسازی و رهاسازی خانواده روزها روزه گرفته و خواب شب را بر خود حرام کرده بودند. ام سلمه همسر رسول خدا صلوات الله علیه از تصمیم آنها آگاه شده و موضوع را به آگاهی پیامبر رساند. رسول اکرم صلوات الله علیه در جمع آنان حاضر شد و فرمود آیا از خانواده و همسران خود دوری جسته اید؟ من که پیامبر شما هستم این گونه رفتار نمی کنم، دست از تلاش و کوشش بر نمی دارم. روزها در متن جامعه حضور پیدا می کنم. همانند دیگران تغذیه می کنم و استراحت می نمایم. هر کس از سنت و روش من پیروی نکند از من نیست. دوستان عزیز، برخلاف گروهی که انزوا طلبی را انتخاب کرده و مورد انتقاد پیامبر خدا صلوات الله علیه قرار گرفته بودند، گروه دیگری برعکس آنها در دنیای مادیت آنچنان فرو رفته و غرق شدند که خداوندی که جهان را بر اساس اعتدال آفریده است با پیامبر برگزیده خود این گونه می فرمود: بگو آیا شما را به زیانکارترین انسان آگاه کنم؟ کسانی که در میان امواج پرتلاطم دنیا فرو رفته و گمان می کنند و می پندارند که راه و روش خوبی را انتخاب کردند. این گونه انسان ها همان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و روز معاد و ملاقات با او کفر ورزیدند. پس حاصل تلاش های آنان در دنیای فناپذیر در نهایت از بین خواهد رفت و در روز قیامت هم برای آنان قدر و ارزشی قائل نخواهیم شد. سوره مبارکه کهف آیات 103 تا 105. دوستای عزیز، در جنبندی این بخش به این نتیجه می رسیم که در فرهنگ اخلاق اقتصادی اسلام باید همواره راه اعتدال و میانه روی را در پیش گرفت، به گونه ای که نه از تلاش ها و فعالیت اقتصادی خود چشم پوشی کنیم و خود را از یک زندگی شرافتمندانه محروم سازیم و نه با فراموش کردن جهان پس از مرگ آنچنان در اعماق زرق و برق های فناپذیر دنیا فرو رویم که گویا آخرتی در کار نیست. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه این الگوی برجسته الهی برای آن که از مسیر اعتدال خارج نشویم می فرمود: کسی که از دنیای خیش به بهانه دینداری چشم بپوشد و یا دین خود را به خاطر منافع زود گذر دنیا رها کند از ما نیست. بنابراین از دیدگاه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باید با موازات تلاش‌های اقتصادی برای تأمین آینده ابدی خود در جهان دیگر دست به تلاش و کوشش بزنیم تا هم دنیای آبادی داشته باشیم و هم از آخرتی ثمر بخش و امید آفرین برخوردار گردیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه در بزرگداشت این گونه افراد می‌فرمود: از تمام مردم بزرگوارتر و برتر انسان با ایمانی است که با کار دنیا و آخرت خیش همت گمارد. دوستای عزیز، اگر با این نگرش به اخلاق اقتصادی اسلام پایبند باشیم، می توان از جهان مادی بهترین بهره برداری را به سود آخرت خود به عمل آورد. حضرت علی علیه السلام در روشنگری مردی که از دنیا بدگویی می کرد فرمود: دنیا محل تجارت اولیا و دوستان الهی است. دنیا جایگاه عبادت و سجدگاه کسانی است که محبوب درگاه خداوند می باشند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش کارشناسی برنامه حسن خلق توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان که در رابطه با موضوع برنامه صحبت می‌کنند.
یک چهار روم آیات قرآن بیش از 1600 آیه از آیات کریمه قرآن درباره معاد و عالم آخرت، ام از عذاب و عقاب تا ثواب و رضوان الهی در این باره است. طبیعتاً این حجم از آیات قرآن که این منهای اون تذکرهایی است که در کنار بسیاری از آیات دیگه داده میشه درباره معاد، نشون میده که روش تربیتی مهم قرآن که بسیار فراگیره برای عموم آدمها باید مورد استفاده قرار بگیره، مسئله معاده. حالا خدا تو قرآن با معاد چجوری به تربیت انسانها میپردازه و ابعاد این روش تربیتی خداوند متعال چگونه است خیلی قابل توجهه، ولی اجمالاً ما میتونیم قرآن رو تا حد زیادی معادنامه بدونیم. شما قرآن بخونید مدام شما رو میبره تو عالم آخرت، اصلا انگار اونجا دارید زندگی میکنید، شما رو از این دنیا در میاره بیرون. همینجا من یک سوالی رو جواب بدم که اگر قرآن ما رو از دنیا در میاره بیرون میبره تو آخرت، پس دنیامون رو چجوری آباد بکنیم؟ دنیامون چی میشه؟ این سوال رو کسانی میپرسن که با قرآن به عالم آخرت راه پیدا نکردن، چون کسانی که با قرآن به عالم آخرت راه پیدا میکنن میدونن که اشرافشون به دنیا بیشتر میشه، شناختشون از دنیا بهتر میشه، خیلی دقیق تر دنیا رو میبینن، دقیق تر دنیا رو اداره میکنن. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، کسی به دنیا نگاه بکنه کور میشه، کسی به آخرت نگاه بکنه بینا میشه، تازه میفهمه دنیا چه خبر هست.
پس با دو بال خدا محوری و معاد باوری هم میتوان از آسایش و آرامش دنیوی برخوردار باشیم و هم در جهان پس از مرگ از مقامات معنوی و لذت‌های فناناپذیر و ابدی آن بهره‌مند شویم. بدین امید و آرزو شما شنوندگان عزیز و ارجمند را تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.
همگام با ولایت.
بنده گمان میکنم امروز بیش از همیشه اهمیت این ابتکار بزرگ امام راحل آشکار شده است. اون روزی که امام بزرگوار هفته وحدت رو اعلام کردند و وحدت مذاهب اسلامی و فرق اسلامی رو در جهتگیری ها و در گرایش های عمومی سیاسی و اجتماعی خودشون اعلام کردند، اون روز خیلی از مخاطبین واقعی این پیام نتوانستند